أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می فرمایند که راه رسیدن به مقام اطمینان و سکونت و یقین و طمأنینه و آرامش ضمیر و فراغ خاطر، این راه، راه رسیدن به تقواست. کسی که در مرتبه تقوا نباشد به این مطلب نمیرسه و به این آرامش نمیرسه. کسی که در راه تحصیل تقوا نباشد از شک و تردید در مسائل حیاتی و مسائل زندگی و مسائل دینی و اخروی بیرون نمیاد. عملی را که انجام میدهد با شک انجام بدم یا نه، حالا یه طرف رو میگیریم انجام میدیم، مطالبی که مطرح میشه در شک، حرف کدام را بپذیرم، این طرف یه چیزی میگه، اون طرف یه چیزی میگه، کدام یکی از دو مسئله اون راه و مسیر حق و یقینه؟ درست. افراد مختلف در هر مرتبه‌ای که هستند به واسطه اختلاف در افکار و اختلاف در معلومات و اختلاف در شرایط و محیط و اختلاف در نفوس، مخصوصا این قسمت آخر، دارای مش و مرام و ایده های مختلفی هستند و بر اون اساس ارتباط خود را با خود و با جامعه به وجود میارن، ارتباطی که بر اساس طرز تفکر، میزان معلومات نسبت به مسائل حیاتی و شرایط محیط، ارتباط اونها با افراد، دوستان، معاشرت اونها با افراد اجتماعی و از همه مهمتر و نقطه اصلی مسئله نفسانیات اونهاست. نسبت به مسائل نفسانی چقدر گیر دارن، چقدر ضعف دارن و چقدر غیر قابل انعطاف هستند. بر این اساس تفکر اونها، نتایج تجربیات اونها، قضاوتهای اونها، حکومتهای آنها، فتواهای اونها، تمام اینها دستخوش یک همچنین مسئلهی خواهد بود. روی این جهت این مسئله تقوا مطلبی نیست که انسان بتواند با تحصیل بعضی از معلومات اون را به دست بیاره یا با ارتباط با بعضی بتواند یک شبه و دو شبه به اون مرتبه دسترسی پیدا بکنه، یا با مطالعه بعضی از کتب بتواند به این مسئله برسه، یا با فرض کنید بعضی از مراقبه ها بتواند به این مسئله برسه. مسئله تقوا عبارت است از یک واقعیتی و یک حالی که اگر انسان در اون حال واقع بشه و در اون موقعیت قرار بگیرد، نسبت به مسائلی که با اونها در ارتباط است قضاوت اشتباه دیگر نمی کنه، چه نسبت به خود و چه نسبت به افراد جامعه. ممکن است برای انسان در بعضی از موارد حالات زود گذری پیدا بشه که در یک همچنین حالاتی فکر او نظر صائبی ارائه بده، حال او حال قربی باشه، فالجمله بی تعلقی برای او حاصل بشه، اون تعلق به دنیا و اون ارتباط او با مسائل دنیوی نسبت به مسائل مالی، نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به مسائل حکومت و ریاست، نسبت به جلب توجه در میان دوستان و اصدقا و افرادی که با اونها مرتبط هست، فالجمله ممکنه در بعضی از لحظه ها برای او حالات بی تعلقی پیدا بشه و در اون حال تصور کند که دیگر کار او تمام است، عنایت پروردگار شامل آل او شده، توجه او در این مورد به دنیا کم شده، تعلق او در این مورد به دنیا کم شده. این مسئله تعلق به دنیا و توجه به دنیا در ابعاد مختلف به نحوی است که بسیاری از بزرگان او را در ردیف و اعداد گناهان کبیره به حساب می آوردن، چیزی که اصلا به نظر ما و ذهن ما نرسیده و هیچ توجهی ما به او نداریم، در نزد بزرگان اهل معرفت و فقها ربانی به عنوان گناه کبیره محسوب می شد. خب الان فرض کنید که میگن فلانی توجه به دنیا داره، برای زرندوزی، مالندوزی، رسیدن به یه پست و مقام و میز و کرسی و ریاست و امثال ذالک، خب اینها چیزی نیست، مسئله ای نیست. پشت سرش هم میشه نماز خوند، بهش هم میشه اقتدا کرد، فرض کنی که شهادتش هم مورد قبوله، در میان مردم هم موجهه و این هم یک مسئله باطنی است. میل و توجه به دنیا و به مسائل دنیا و هواهای نفسانی یک مسئله باطنی است و انسان که با مسائل باطنی سر و کار نداره، اطلاع نداره چگونه از کم و کیف بواطن اشخاص بخواهد اطلاع پیدا کنه. پس بنابراین به طور کلی این قضیه از نقطه نظر شمارش گناهان به طور کلی نسیان منسیا و فراموش شده تلقی میشه و دیده میشه. نسبت به این قضیه خیلی ها بی توجه هستن و میگن ای بابا، حالا شما برو یه آدمی پیدا کن که فرض کنید که درش این خصوصیات نباشه، حالا این که فرض بکنید که کم پیدا میشه و امثال ذالک. ولی مهم این است که امام علیه السلام و اولیاء الهی پیرو امام علیه السلام در سخنان خود و در تعابیر خود و در ارتباط با مردم به اون نقطه بالا نگاه می کنند، نه به اون مراتب پایین. ما در صحبت‌های خودمون، در ارتباطات خودمون همیشه اون دست پایین رو می‌گیریم. همینقدر که یه نفر فرض کنید که عمل حرام در مقابل ما، جلوی چشم ما انجام نده، میگیم فرض کنید که آدم خوبی است. همینقدر یک نفر که از دیوار مردم بالا نره، میگیم آدم خوبی است. همینقدر یک نفر فرض کنید که شرب خمر نکنه در ملع، میگیم آدم خوبی است. اما به مسائل یه قدری ظریف‌تر و یه قدری عمیق‌تر و یه قدری باطن‌تر در کارهای مردم اصلا توجه نداریم و نسبت به اونها فکر نمی‌کنیم. اینی که الان این شخص رفته در بازار و کاری انجام داده که این منفعت را از دیگران گرفته، با یه صورت سازی ظاهری و به سمت خود کشیده، به این عمل توجه نداریم. به این که این شخص از بعضی از جریانات اطلاع داشته و با این اطلاع رفته این معامله را انجام داده و به واسطه این معامله ضرری را متوجه خریدار کرده، چون خبر داشته که چه قضیه‌ای در پشت این پرده هست، فردا چه مطلبی اتفاق خواهد افتاد، هفته دیگر چه قضیه و قانونی اتفاق خواهد افتاد، و به واسطه این زرنگی کرده و آمده و ضرر را متوجه او کرده و نفرا، اصلا این مسائل برای ما قابل اهمیت نیست. در این که اگر یک نفر بیاید و به واسطه وعده و وعیدهایی ازدواجی را که قرار انجام بگیرد، ذهن یکی از دو طرف را منصرف کند تا اینکه اون مورد برای او یا خانواده او ترتیب بهش ترتیب اثر داده بشه، ما به این مسائل اصلا توجه نداریم. به این که اگر ما یک نحوه عمل کنیم که به صورت ظاهر مطلب به نحوی باشه که بهانه به دست افراد در عمل خلاف ما داده نشود، ولی در واقع مسئله بر محوریت کار ما و نفس ما بگردد، به این مطالب توجه نداری. فقط ما نگاه میکنیم به این که یه نفر میاد و میره و کارهای ظاهری انجام میده و محاسنی داره و عبایی میندازه بر دوشش و در مسجد در صف اول میسته و فرق بکنیم که در سایر جاها رتق و فتخ میکنه و یه فرد وجیه در میان مردمه و انسان به اونها مراجعه میکنه، همین دیگر بیش از این نمیخواهیم پا فراتر بگذاریم، نمیخواهیم بیش از این قدم جلو بگذاریم. در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم یک آدم منافق هم میتواند بسیار موجه در میان جامعه زندگی کنه، رفتارش به نحوی باشه که کسی نتواند از او خورده بگیره، صحبتش صحبتی باشه که جاذب باشه، ارتباطش با افراد ارتباطی باشه که اون ارتباط موجب جلب توجه و انظار افراد بشه، درست؟ ولی منافقه، در دل چیز دیگری را میگذراند و در ظاهر چیز دیگری را میگذراند، درست؟ امام علیه السلام و اولیاء الهی با این طرز تفکر در جامعه کاری ندارد. این تفکر تفکر مسلمان نیست. اون شخصی که میداند یک قضیه هفته بعد اتفاق میفته، اجناس فرض کنی که نصف قیمت میشه، الان بلند شه بره فرض کنی که منزلشو بفروشه، الان بره اون مال و تجارتشو بفروشه، الان بره این معامله رو بکنه، برای این که ضرر را متوجه دیگری کند و نفع را متوجه خود کند، این مسلمان نیست. گرچه به ظاهر شهادت این بر زبان براند، در روز قیامت در صف کفار قرار میگیرد و با سر به جهنم خواهد رفت، گرچه یه منم ریش داشته باشه، گرچه ملبس به هر لباسی میخواد باشه، به هر کیفیتی میخواد باشه، درست؟ شیعه امیرالمؤمنین کسی است که جریان عالم خارج و دنیا را جریان مرتبط با تقدیر و مشیت الهی میداند و بر اساس اون طرز تفکر با افراد ارتباط دارد. اگر قرار بر این است که مسئله ای اتفاق بیفته و ضرری متوجه او بشه، اون ضرر را از ناحیه خدا میداند. خدا خواسته ضرر کنه، خب بکن، چرا ضرر رو میخوای تو گردن دیگری بندازی؟ این درسته؟ انسان این کار رو انجام میده؟ و اینکه حیوان این کارو میکنه، انسان نیست. خدا میخواد یه قضیه در جامعه اتفاق بیفته، فلان جنس قیمتش بره بالا، خواست خداست، حالا شرایط جامعه، مسائل مساله هر چی میخواد باشه، بالاخره همیشه که قرار نیست مسئله به یک روال بمونه، در همه زمانها بوده، در زمان ائمه بوده، در زمان پیغمبران بوده، گذشته بوده، الان هست، آینده، یه وقتی یه جنس کم میشه، یه وقتی یه جنس زیاد میشه، یه وقتی قحطی پیدا میشه، یه وقتی، درست؟ آدم این فکر را بکنه که الان که فرض کنی که این جنس کم میشه، این قحطی که میخواد پیدا بشه، فرض کنی یک ماه دیگه، الان این جنس را به بازار نیارم، صبر کنم یک ماه دیگر، دو ماه دیگر، سه ماه دیگر بیاورم، چه پول بیشتری را از مشتری بگیرم در قبال این ارائه این متاعی که فعلا نایابه. این انسان نیست، انسان نیست. این یک سو نگریستن است، فقط خود را دیدن است. این یک مثال زدم، در همه مسائل مطلب به همین کیفیته، در همه ارتباطات مسئله به همین کیفیته. این مطلب انقدر مهم است از دیدگاه علما و فقهاء ربانی و و الهی که اونها بسیاری از اونها مانند مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مانند مرحوم سید علی شوشتری، مانند مرحوم آش جواد آقای ملکی تبریزی، مانند مرحوم قاضی، تعلق به دنیا را به این نه موجب فسق می دانستند. یعنی طرف فاسقه، پشت سرش دیگه نمیشه نماز خوند. اینقدر مسئله مهمه، گرچه به ظاهر به حسب ظاهر شعر میگه من الان جنس رو فروختم دیگه، خب الان که خلاص الان به این قیمته، شما برو تحقیق کن، برو چه کن، بیا قیمت رو به دست بیار، خیار شرط هم که بر میداریم و خیار قبل هم که بر میداریم و اختیار همه اینا سلب میشه، صورت ظاهری شرط همه خوب، ولی در باطن عمل شیطنت آمیز، عمل مکارانه، عمل خائنانه نسبت به هم نوع و هموطن و انسان، حالا چه مسلمان باشه، چه یهودی باشه، چه نصرانی باشه، فرق نمی کنه، انسان انسان دیگه، انسان انسانه، تفاوتی نداره، اون هم یک بنده خداست، اون هم مخلوق از مخلوقهای خداست. ببینید این افراد اونهایی هستند که به اون مرتبه تقوایی رسیدند که ارتباط با اونها و در تحت تربیت قرار گرفتن اونها دین ما به واسطه اونها تضمین و گارانتی میشه. این گونه افراد، این قسم افراد اونهایی هستند که در عمل با اونها و تعامل با اونها و ارتباط با اونها اون چرا که حق واقع است به ما منتقل میشه، اون چرا که منظور نظر امام معصوم است به ما میرسد. این مسئله مهمه و من در طول حیات خود در ارتباط با جریانات مختلفی که در زمان مرحوم آقا پیش می آمد انقدر از این مسائل را دیدم که جز این که بگویم این عمل و این حالت نیست جز این که نشأت گرفته و ریشه او در وجود حالتی است در این بزرگواران که آنها دیگر قادر بر تفکر خلاف امر توحیدی را نمی توانند داشته باشند، وجود آنها وجود توحید شده، نفس آنها متغیر و متبدل شده، نمی توانند دیگر تفکری کنند که بیان حالا مخالفش را انجام بدن، نمی تونند تعلقی داشته باشند که بیان مخالف را انجام بدن، و نسبت به خودم در ارتباط با مرحوم آقا مواردی را دیدم که بعد از زمان حیاتشون متوجه شدم در این موارد ایشون به حسب ظاهر به نحوی عمل کردن که مطلب به ضرر من تمام بشه و به نفع افراد دیگه، و من اینو بعدن فهمیدم، نه اینکه بخوان فرض کنین که مسئله را یه قسمی قرار بدن که بخواد حالا فرض کنین که این به فرزندشونه، این مسئله ارتباط با او داره، یعنی حتی اونچنان پیچیده و اونچنان ظریف و اونچنان دقیق عمل شده که حتی در زمان حیاتشون این قضیه برای من روشن نشده بود. بعدها یه قضیه اتفاق افتاد، یه صحبتی شد، از یک جایی گفتیم عجب، پس این پدر ما در زمان حیات پس اینجوری عمل کرده بود، کارش اینطور بود. چرا اینطوره؟ چون اولیاء خدا، اولیاء الهی همه را یکسان میبینن، فرقی بین فرزند و غیر فرزندشون نمیذارن. فرقی بین افراد و بین منتسبین به خود نمیگذارن. اگر بذارن خب میشن مثل ما دیگه، تفاوتی نداره، تفاوتی نداره، فرقی نمیکنه. حتی در بعضی از اوقات هم حالا به یه نحوی باز یه خورده جانب افراد را ترجیح بدن، تمایلی به قضایای دیگر پیدا کنن که هیچ گونه شائبه نفسانی اصلا در این عمل وجود نداشته باشه. درست؟ این بزرگان تعلق به دنیا را موجب فسق می دانستن. یعنی اگر انسان مشاهده کند که فردی، خیلی هم مشکل نیست، انسان میتونه در ارتباط با یه نفر به یک شب بفهمه که این به دنیا تعلق داره یا نداره، همچی معما نیست. انسان یه سفر با یک نفر بره میفهمه این چقدر به مسائل توجه داره، نفسانیاتش چقدره، چقدر از هواها گذشته، چقدر خدا را بر خود ترجیح میده. ممکنه انسان یک ساعت با یک نفر صحبت کنه این مسئله را بداند، متوجه بشه. درست؟ بزرگان میگفتن وقتی که متوجه شدید باید حساب دیگری باید باز کنید. چشم را انسان نمیتواند ببندد. گرچه حسن زن در شرع دستور است در موارد خود، ولیکن در بعضی از موارد حسن زن خطاست. انسان نمیتواند در همه چیز چشمش را ببنده، در همه امور چشمش را ببنده، در هر چرا که میبیند حمله به صحت کنه، در هر چیزی را که مشاهده میکند حمله به صحت کنه. بله، یه وقتی مسائل جزئی است، مسائل عادی است، در این گونه موارد گفتن حمله به صحت. اما یه وقتی شما میخواهید برید از یکی تقلید کنید، اینجوری نیست که حمله به صحت کنید همیشه، نه. دین را میخواهید از یک نفر بگیرید، آخرتتون را میخواهید از یک نفر بگیرید، سعادتتون را میخواهید در گرو این عمل بگذارید، حیاتتون را میخواهید در اینجا خرج کنید، بدانید در کجا میخواهید خرج کنید. رشد و تکامل خود را میخواهید در گرو این متابعت قرار بدید. جوری نشه که بعد از 15 سال، 20 سال، 30 سال که از متابعت گذشت، انسان بفهمه در همون 30 سال پیش خودش توقف کرده و یک قدم از قدم بر نداشته به واسطه متابعت اشتباهی که کرده. نه، اینطور نیست. بله، در مسائل عادی انسان باید غمزه این کنه، فرض کنی که چشمش را بپوشونه، چیزهایی که حالا خیلی مورد توجه نیست و خیلی به حساب نمیاد. لذا مرحوم آقای انصاری همیشه توصیه می‌کردند که گرچه سوء ظن به افراد غلط هست، ولی حسن ظن بی جا هم نسبت به افراد اون هم غلطه. حسن ظن موجب پذیرش خطا و توقف و وارد شدن در خطا است. چیزی را که انسان می‌فهمد و احساس می‌کند نمیتواند سرپوش بر عقل خود بگذارد، نمیتواند روی فهم و عقل و اون چرا که حق دیده است بپوشاند، نمیتواند با صحبتها و با اشاعه‌ها و با تبلیغات مطلب حقی را، هر مطلبی را که برای او متقن می آید، نمیتواند از او بگذرد. باید روی تک تک مطالب باید حساب باز کنه، باید روی اونها توجه کنه، و الا در همون مسئله باقی میمونه. تقوا یعنی انسان به یک مرتبه از رشد برسد، در آن مرتبه عالی که دیگر احتمال راه خلاف از او منتفی بشه، این میشه آخرین مرتبه تقوا. منظور از اشتباه نه مسائل ظاهری است. فرض کنین که چشمش ضعیفه، حالا نگاه میکنه به یه چیزی خیال میکنه آب، میگه فرض کنین که اون شیر رو فرض کنین که بردار بیار، یا یه شخصی را از دور میبینه خیال میکنه شخص دیگری است، به فرد دیگری صدا میکنه. خب این اشتباهات عادی است. نه، اون کار، اون روی کرد، اون عمل کرد، اون فکر، اون ایده، اون رهنمون، اون راهنمایی که انسان در اون راهنمایی احتمال خطا برای او پیش نیاد، اون مرحله میشه تقوا. دیگه در اون مرحله خطایی وجود ندارد. اگر امری را بگوید بعد از مدتی نمیگوید من در این مسئله اشتباه کردم، وقتی که پدر یکی در آمد. وقتی یه مطلبی را گفت بعد از مدتی دیگه نمیگوید ای کاش این حرف را نمیزدم. اینا همه ناشی از چیست؟ ناشی از این است که انسان به تقوا نرسیده. مسئله به صرف درس خوندن و روابط اجتماعی و در میان افراد بودن نیست. مسئله این است که انسان در یک مسئولیتی قرار بگیره از ناحیه پروردگار، که اون مسئولیت او را در ارتباط با خدا و در ارتباط با جامعه از خطرات حفظ کند. فقط به درس خوندن نیست. مگر ما نمی‌بینیم بسیاری از افراد، از افراد دانشمند، از علما، حالا افراد عادی که خب به جای خود محفوظ، خب اینها در شغل‌های مختلف که اینها اصلاً خب مشخصه که مسائل برای اونها به یه نحو دیگه است، ولی صحبت در بسیاری از علما و دانشمندان که اینها به واسطه عدم آگاهی بر مسائل دچار خطاهای جبران ناپذیر و مصائبی شدند در جریان مشروطه، که یادتون در کتاب ها نوشته، در جریانات قبل که در کتاب ها نوشته شده، در تاریخ ائمه که در کتاب ها این همه نوشته شده، اون اشتباهاتی که برای افراد پیش میاد و اون اشتباهات چه ضربه هایی را بر دین وارد کرده، تمام اینها ناشی از چیست؟ ناشی از درس نخوندن نیست، ناشی از بیتوجهی نیست، ناشی از این است که نفس ما چون در این مرحله از مسئولیت قرار نگرفته است، به اشتباهاتی میرسد که اون اشتباهات قابل جبران نیست. مگر ما نمیبینیم؟ همین امروزه مگر نیست مطالبی که الان نقل میشه، مسائلی که منتشر میشه، مطالب خلاف ضرورت دین که از بعضی از افراد دیده میشه، مسائل خلاف ضرورت دین. امامت یک مسئله ضروری دین است و هیچ ضروری بالاتر از مسئله امامت و ولایت ائمه علیهم السلام نیست. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. امیر المؤمنین علیه السلام خلیفه بلافصل پیغمبر بود یا نبود؟ بارها رسول خدا ده ها بار در زمان حیاتش در مواقع مختلف جلوی اصحاب امیرالمؤمنین رو مگر نصب نکرد؟ به انحاء مختلف، به تعابیر مختلف، به کلمات مختلف، به احادیث مختلف، به صور مختلف، مگر نگو در واقعه غدیر مگر پیغمبر امیرالمؤمنین را جلوی بیش از 30,000 نفر نیامد بر خلافت نصب نکرد؟ همه مردم با همین دوتا چشماشون مگر ندیدن؟ خواب بودن، مجنون بودن، دیوانه بودن؟ اون پیغمبری که میاد دو روز صبر میکنه اونایی که نیامدن بیان، اونایی هم که رفتن برگردن، تو اون گرمای وقت کذای در عربستان و همینطور مردم رو 3 روز 4 روز نگه داره تا اینکه چی؟ به همه مردم بگه ای مردم، این علی رفیق منه، این علی دوست منه، دوستش داشته باشید. ها؟ وقت این پیغمبر عاقله؟ اونایی که این حرفو میزنن راجع به پیغمبر چی فکر میکنن؟ اگر یه نفر از میان ما، حالا پیغمبر نیستیم، ما که پیغمبر نیستیم، حالا شاید پیغمبر خودمون بالاتر بدونیم، یه نفر از میان ما بیاد، نه 4 روز، نه 3 روز، 2 ساعت، 2 ساعت یکی رو کنار آفتاب نگه داره، به یکی بیاد میگه میخواستم اینو بهت بگم که فلانی آدم خوبیه، هواشو داشته باشه، شما به این چی میگی؟ میگه آفتاب به سرت زده، مغزت داغ کرده. حالا پیغمبر که مسئول از خطاست، معصوم از خطاست، وحی او با جبرائیل از ناحیه پروردگار میرسد، تمام افراد هم این رو با چشمهای خودشون میدیدن. تغییر حال رسول خدا را در هنگام نزول وحی با این دو چشمشون میدیدن، در مسجد، در بیابان، در منزل، در خیابان، در مسجد. وقتی که جبرائیل نازل می شد تغییر حال پیغمبر را نمی دیدن، نقل نمی کردن. همین عایشه نقل نمی کرد تغییر حال پیغمبر را وقتی که وحی می آمد؟ درست شد؟ ما ینطق عن الهوا را اینها در قرآن ندیده بودن که پیغمبر از روی امیال و هوا حرف نمی زنه، از روی نفسانیات پیغمبر صحبت نمی کنه، اینو تو قرآن نمی خوندن. انه لقول الفصل و ما هو بالهزل، اینها نشنیده بودن که کلام رسول خدا کلام فصل است، یعنی تمام است، مایز بین حق و باطل است، عین حق است و باید با او سایر کلمات را سنجید و میزان نزدیکی و دوری آنها را به واقع باید به وسیله این کلام رسول خدا پی برد. این را نمی فهمیدن؟ درست شد؟ 4 روز پیغمبر مردم رو نگه داشت تو این گرما، بگه ای مردم این علی پسر عمو و داماد من، هواشو داشته باشین، وقت گشنه نمونه. این پیغمبر وقت دیوانه نیست؟ از خودشون باید سوال کرد. این پیغمبری که الان دارن به دنیا معرفی میکنن با یک همچنین جریانی، اگر یه یهودی، یه مستشرق، یک نصرانی، یک آدم بی‌طرف بلند شه بیاد به این واقعه قدیر نگاه بکنه، به این پیغمبر چی میگه؟ واقعا چی میگه به پیغمبر؟ میگه نوکر خونه من یه همچین کاری نمیکنه. حالا این شما ادعای وحی دارید میکنید، بیاد یه همچین فرض کنی که کار عبث و بیهوده رو بخواد انجام بده. این تسنن برادران اهل سنت نسبت به این مسئله چه پاسخی دارن بدن؟ بله بعضی ها اصلا اصل قضیه رو انکار میکنه، با اون یه مطلبی دیگه است. هر جا که کم میاریم اصلا میگیم نیست، هر جا که کم میاریم قبول نداریم، هر جا که کم میاریم نه آقا این حرفا بی خوده. درست؟ خب حالا این پیغمبر میاد این قضیه به این مهمی رو، نه راجب نماز این کارو کرد، نه راجب روزه این کارو کرد، نه راجب زکات این کارو کرد، نه راجب حج این کارو کرد، نه راجب انفاق این کارو کرد، نه راجب هیچ مسئله ای از مسائل شرعی و دینی که در زمان رسول خدا اتفاق افتاد، کدومش یک همچنین جریانی بود که 30,000 نفر رو نگه داره به این کیفیت و بیاد بگه من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی که من مولای او هستم این علی مولای اوست، و او را ببره بالای اون جهاز کنار خودش قرار بده و دستش را بالا ببره که همه مردم ببینن، همه مردم این رو تماشا کنن، درست؟ اون وقت اینو الان ما داریم میایم میگیم چی؟ آقا این مسئله فرعی عادیه، مثل طهارت نجاست میگه. این که از مسائل ضروری نیست. ما که در مسائل ضروری با هم اختلاف نداریم. نمازی که با هم میخونیم، بله اون نمازی که اونها میخونن به درد عمهشون میخوره. همون نمازی بود که علامه هلی جلوی الجایتو خوند و دیگه جریانش مفصله. حالا دیگه فرصت نیست دیگه. رفقا لابد در کتاب امام شناسی ظاهرا مرحوم آقا آوردن رفقا مراجعه کنن، اون کیفیتش اگر اشتباه نکنم در اونجا نوشته شده. عذره ورداش گذاشت جلوش، بر عذره، بر قائت انسان سجده کرد، دادشون رفت هوا. به ما تهمت میزنی، به ما چه میکنی؟ کتابا رو بیاری. رفتن کتابا رو آوردن. سجده بر هر چیزی در روی زمین جایز است. گو اینم یکیش بفرما، این که رو هوا نیست، رو زمینه دیگه. خب جواب چیه؟ خب اون نمازی که اون جور باشه، حجی که اون جور باشه، پیروی و متابعتی که از اونهای باشن که دستشون نمیدونن 6 انگشت داره یا 5 تا انگشت داره، خب معلومه به کجا میرسه، درست؟ اون وقت پیغمبر میاد این امیرالمؤمنین رو بر ولایت نصب میکند، ما در این زمان در میاییم میگیم ولایت امر ضروری نیست، نماز ضروریه که خب همه میدونیم، روزه ضروریه، مسائل عادی، حج و زکات، این حرفا، این یه مسئله اجتهادیه، بعضی قبول دارن بعضی ها ندارن. حالا بله همچین، بله درست. این چیه؟ این مال تقواست. یه چند تا کلمه درس خوندیم ولی تقوا وجود نداره، مسئولیت از خطا وجود نداره، مسائل دیگر، هواهای دیگر، جریانات دیگر، ارتباطات دیگر می آید و بر واقعیات پذیرفته شده مکتب سرپوش می گذارد، سرپوش می گذاره. این ماره چیه؟ خیلی جالبه، یکی از دوستان ما خدا حفظش کنه میگه من در یک کنفرانس داشتم، کنفرانس چشم پزشکی بود. خب فردی است که شاید در دنیا نفر اول باشه، شاخص باشه، او برای خود من تعریف میکرد راجع مسائل هوا و هوس. میگفت در یک جریانی، در یک قضیه‌ای، حدود 80 نفر 90 نفر در یک سمیناری بود، کنفرانسی بود، چه بود، من شرکت داشتم و من هم سخنرانی میکردم. بعضیا شروع کردن راجع به این مطالبی که مطرح میکنیم به خاطر مسائل نفس و این حرفا شروع کردن اعتراض کردن. اصلا مشخص بود که خب این حالا بر اساس مسائل نفسانی داره قضیه میگرده. و میگو جالب این که بسیاری از دوستان من و شاگردان خود من که به واسطه خود من اینها به یک مسائل و به یک درجات اینها رسیده بودند، اینها به خاطر ملاحظات به دفاعی از ما بلند نشدن که بابا حق با اینه، اینه مسئله، اینه، این فرض کنید که چیز اینو میگه، اصلا ریپورت ها اینها اینو میگن، مسائل این میگن. و وقتی که تموم شد گفتم آخه چرا شما این چیز نگفتید؟ یکی دیگه سرش انداخت با این، یکی گفت که نمیدونم ما فلان، یکی گفت چی، دیگه ملاحظه، درست؟ همه جایی مسائل هست. وقتی که پای نفس بیاد جلو، حق میره پایین. وقتی که پای هوا و هوس و مراعات و مسائل دنیوی بیاد، طبعا اون کسی که ساکت نشسته و از این حق دفاع نکرده برای خدا که نبوده، به خاطر اینکه حالا موقعیت او چی بوده، فلان کاره بوده، فلان آقا بوده، فلان جا دستش بند بوده، فلان جا چی بوده، اگر حرف بزنیم برای فردامون فلانه، فلان مدرک رو میخوایم بگیریم عقب میندازن فلان، از این مسائل دیگه، از این چیزایی که همیشه، درست؟ این قضیه همیشه در طول تاریخ دامن همه افراد را گرفته است. بعد 80 سال سن بعد از این همه درس خوندن و درس دادن و اینها، یه نفر بلند میشه میاد میگه که هفته قبل خدمتتون عرض کردم حدیث قلم و قرطاسی که شیعه و سنی نقل کرده روایات مسلم و از ضروریاتی است که هیچ فرد سنی نمیتواند این رو انکار بکنه. اینو میان انکار میکنه. این مال چیه؟ مال این است که نور نیست، اون نوری که باید نشون بده واقع را نیست، مطلبی را که خود اهل سنت آمدن نقل کردن که عمر در آخرین لحظات حیات رسول خدا وقتی که پیغمبر طلب کردن کاغذ بیاورید، آمد نعوذ بالله نعوذ بالله ورداشتش گفت ان الرجل لیهجر، این داره هذیون میگه، این پیغمبر داره هذیون میگه. او وقت میخواید این مردم از پیغمبر بر نگردن دنبال اون اوبش نره؟ حالا از میان ما بلند میشن میان این روایت مسلم تاریخ رو انکار میکنن. این هم یکی از مصائب ما. یا اینکه فرض کنید که سایر مطالبی که خدمتتون توضیح دادم راجع به جریان حضرت زهرا، راجع به زیارت عاشورا، زیارت عاشورایی که بعضیا اونو تالی تلو قرآن به حساب میارن و چقدر راجع بهش تاکید شده، زیارت عاشورا هم که سند نداره، بی خود هست، کشکه. این حرفا رو کی میزنه؟ بقال و چقال اینا که اینا رو نمیگن. اینا رو کسانی میگن که 90 سال درس خوندن، 90 سال مطالعه کردن، 80 سال چیکار کردن، اینا در این حرفا رو میزنن. درست؟ خب حالا مشخص شد که تقوا چیست؟ تقوا عبارت است این است که انسان در یک مسئولیتی قرار بگیره که در اون مسئولیت نور توحید است که تعیین کننده فکره، نه هوا و هوس و مصالح و اشتباهات و تجربیات غلط و نقائصی که در بعضی از نقاط تفکری ما وجود دارد. اون کسی که میاد میگوید نیازی به فلسفه نیست، نیازی به عرفان نیست، آخر هم سر از اینجا در میاره که میاد زیارت عاشورا رد میکنه. اون کسی که میاد و میگوید فقط پرداختن به بعضی از فنون کفایت میکند و بعضی از شؤون، آخر سر از اینجا در میاره. اون کسی که اهل معرفت هست میداند که زیارت عاشورا در نمی آید از دهانی مگر اینکه او معصوم باشه، او میفهمه، او این مطلب را میفهمه و او این را تبلیغ میکنه و او سفارش به خوندن میکنه و او سفارش به مداومت بر او و تدبر در او میکنه. اون کسی که زیارت جامعه را غلو میداند در حق امام علیه السلام و او را ما فوق شأن و مرتبه امام میداند، همان کسی است که میگوید نیازی به پرداختن به این مطالب نیست، نیازی به پرداختن این علوم نیست، نیازی به پرداختن به علوم فکری نیست، نیازی به پرداختن به علوم توحید و عرفان و امثال ذلک نیست. درست؟ اما اون کسی که اهل معرفت است، اون کسی که اهل ولایت است، اون کسی که نفس او و سر او به حقیقت امام علیه السلام اتحاد پیدا کرده است، میداند که این زیارت جامعه از امام هادی علیه السلام است و این زیارت را هیچ کس دیگری جز این که متصل به منبع وحی باشد نمیتواند بگه. شما بیا یه زیارت جامعه بگو، بگی شما این زیارت مربوط به امام هادی نیست، خب شما بیا بگو، بیا ببین چی در میاد راجع به مسئله نهج البلاغه. خب بعضیا شبهه میکنن دیگه، بعضیا تردید میکنن که آیا این مسائل از امیرالمومنین هست، این خطبه ها هست یا نیست. بعضی ها گفتن بعضیاش هست، بعضی ها گفتن بعضیاش نیست. سید رضی همینطوری از پیش خودش جمع کرده. مرحوم علامه خدا رحمتشون کنه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این مرد مردی بود که به مقام تقوا رسیده بود. این مرد ایشون میگفت که فرزن امیرالمومنین این خطبه ها را نگفته. خب افرادی که بودن تا الان از زمان رسول خدا تا الان افراد مشخصن، بزرگان در عرب مشخصن، بلغا مشخصن، ادبا مشخصن، همه اینا اسامیشون هست، نوشته هاشون هم هست. کدوم یکی از اینها اومده یکی که مثل همچین کتابی رو گفته؟ بیاد بگید. اگر کسی بوده بیاد. افرادی که آمدن صحبتشون، خطبه‌ای که خوندن، مقاله‌ای که نوشتن، مسئله‌ای رو که مطرح کردن، مسئله علمی خیلی خیلی بالاتر از همه اونها یعقوب ابن اسحاق کندی بوده که حرفایی که می‌زدن پیش نهج البلاغه همه روزنامه است. فقط این بوده دیگه. کی دیگه بوده غیر از این؟ اون کسی که مثل امیرالمؤمنین بلند شه بیاد این مسائل توحیدی را مطرح بکنه، کدام یکی از علما مانند او میتوانه یک همچنین روایاتی بیان کنه، یک همچنین خطباتی بیاد بگه، به یک همچنین کیفیتی بیاد تعریف بکنه؟ چی است؟ همینطوری بشینیم بگیم نیست. خب این که صحیح نیست. همینطوری بشینیم بگیم که سند نهج البلاغه رو کی آمده گفته، مطالب نهج البلاغه از کجا رسیده، از کجا استناد داره، به کجا مربوطه؟ حالا چون در نهج البلاغه چند تا خطبه هست، پس بنابراین همه نهج البلاغه زیر سوال باید بره. اون خطبه ها هم چون خودشون من نفهمیدن که به چه کیفیتی هست، کل نهج البلاغه باید بره زیر سوال. درست؟ این مسئله با تقوا نمیسازه. تمام این مطالب به خاطر این است که ما در ارتباط با کارهای خود همیشه دست پایین را گرفتیم، هیچ وقت نخواستیم رشد کنیم، همیشه خواستیم در همین افکار پایین بمونیم، همیشه خواستیم در این ارتباطات بمونیم، همیشه خواستیم در ارتباطمون با افراد یک قدم جلو نگذاریم، یه قدری فکر خودمون رو بالاتر نبریم، یه قدری عمیق‌تر نگاه نکنیم. و بر این اساس توارد خیالات و توارد اوهام در کل شبان روز دامن ما را می‌گیرد. یک خیال میره، خیال بعد میاد، یک خیال میره، خیال بعد میاد. یک نفر میاد یه حرف ما میزنه، میپذیریم. اون یکی میاد یه حرف دیگه میزنه، حرف او رو میپذیریم. اون یکی میاد سومی حرف او رو میزنه، دنبال حرف او میریم. هیچ خودمون نمیریم تحقیق کنیم، هیچ خودمون نمیریم صرف نظر از این مطلبی که گفته شده بگردیم. زود قضاوت میکنیم، زود حق را به او میدیم، یا زود او را محکوم میکنیم. درست؟ اینها همه برای چیست؟ اینها همه برای این است که این نفس و قدرت فکری ما و تعقلی ما گرچه نسبت به مطالب ظاهری و علوم امتیازی پیدا کرده و رشد پیدا کرده، ولی از نقطه نظر خودساختگی در همون مرحله طفولیت باقی مانده. سابق وقتی که نوار بود، الان باید خیلی ها یادشون باشه، اون موقعی که نوار آمده بود، ضبط آمده بود، نوارایی که اینقدر بود، یک چیز بزرگ، یک ساعت طول میکشید، یک نوار به این بزرگی میچرخید تا اینکه به آخر میرسید. بعد سالها گذشت، همون یک ساعت شد در یک نوار کوچک به همون کیفیت، خیلی مختصرتر و خیلی بهتر و تمیزتر و شکیلتر. باز مدتی گذشت، همان تبدیل شد به دستگاه ها، الان کم کم داره به جاهایی میرسه که نه تنها اون یک ساعت، بلکه صدها ساعت صحبت در یک دستگاهی فرض کنید به اندازه یه ناخون داره جا میگیره، نصف ناخون داره جا میگیره، ثلث ناخون داره جا میگیره. دستگاهی داره میاد، اجهزه‌ای که داره میاد به اندازه سر سوزن و میتواند هزارها ساعت رو ضبط کنه. درست؟ چه مقدار به اون دستگاه اضافه شده از نقطه نظر ارج و از نقطه نظر موقعیت؟ هیچ، فقط کوچیک شده. مطالب زیاده، اطلاعات زیاده، ولی درک وجود نداره. همون درکی که مال او بوده، همون درک هم مال اینه الان، تفاوت نمی کنه. فهم زیاد نشده، حجم زیاد شده. ما در صدد بالا بردن حجم اطلاع بودیم تا به حال، نه در صدد ساختن خود و قوام نفسانی خود و قوام فکری خود و قوام عقلانی خود. در این صدد نبودیم، اطلاعاتمون رو زیاد کردیم، هی کتاب خوندیم. کتاب که ما رو بالا نمیبره، هی دفتری بر دفترهای دیگر اضافه کردیم، فکر ما رو که تصحیح نمیکنه. البته مطالبی که بزرگان نقل کردند و معیارهایی که به دست دادند راه را برای رسیدن به مطلب روشن میکند، ولی خود ما باید اینها را در خود پیاده کنیم و خود را با اینها منطبق کنیم تا ما پس از گذشت زمان و طی روزها و ماها و سالها کم 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 از نقطه نظر ارتقاء روحی و ارتقاء فکری و ارتقاء عقلانی به همون مرتبه ای برسیم که این مبانی برای ما توضیح داده شده. به اون مبنا برسیم، به اون قاعده برسیم و به اون حالی برسیم که با اون حال مطلبی را که میگوییم فصله، خطا دیگه درش نیست. همونطوری که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، این مسئله احتیاج دارد به تصحیح خیال، یعنی انسان خیال خود را تصحیح کنه، اون چرا که بر ذهن او می آید تصحیح شده باشه، فکر او فکر مصححی باشه. راه برای این مسئله چیست؟ چگونه انسان میتواند به این مرتبه برسد؟ به مرتبه ای که دیگر واقع برای او مجسم باشه، نه صورت ظاهر. واقع برای او ملاک باشه، نه حیاهو و ازدحام و تبلیغ. واقع برای او ملاک باشه و مد نظر باشه، نه امور دیگر. چه انسان میتونه به این مرحله برسه؟ وقتی که قوای تخیلی او و قوای وهمیه او که بر پایه نقائص نفسانی و کیفیت فرهنگ جامعه و میزان اطلاعات شخصی و مقدار تقرب انسان به پروردگار در مراحل مختلف تجرد به مرتبه ای برسد که از مقدار توهم هی کاسته بشه و به مقدار تعقل اضافه بشه. اگر انسان در این مسیر قرار گرفت، کم 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 با پشت سر گذاشتن افکار و تخیلات سابق و کیفیت فهم سابق میاد و اساس جدیدی را پیریزی میکنه. انسان میتونه این کار را انجام بده. مطالعه در کتابهای بزرگان در این زمینه تأثیر بسیار زیادی داره. مطالعه در تاریخ در این زمینه بسیار مهمه. شناخت افراد از لابلای عباراتی که از آنها چه در علن و چه در خلوت و جلوت سرزده است، در نشون دادن و آشکار شدن شخصیت اونها تأثیر زیادی داره. خیلی ها در میان مردم خوب صحبت میکنن، انسان نقاط ضعف اونها را کم مشاهده میکنه، ولی وقتی که در جلسات خصوصی هست اون چرا که در دل دارن بیرون میریزن، انسان میفهمه چه خبره. در میان مردم نه، خیلی قشنگ، خیلی صحبت سنجیده، از قبل مطالب را نوشته، آماده، دستبندی کرده، قبل از این هم که بیام یه مروری هم بهش میکنیم که یک واو را فا نگوییم و خطا هم نباشه، بعد میگن چه صحبت عالی و چه بیانات راقی. اما وقتی که انسان میره در حال و هوای اونها، در خصوصیات اونها، میگه اوه چه بساط، چه بساطیست، چه بساطیست. یکی از رفقای سابق ما که منزلش در عراق بود، در عراق زندگی میکرد و از دوستان مرحوم پدر ما بود، خود او این قضیه را برای من تعریف میکرد. میگو هر وقتی که من می آمدم از کاظمین به کربلا برای زیارت شبهای جمعه سید الشهدا و زیارت استاد خودش مرحوم آقای حداد، میگو هیچ وقت نشد که ایشون در هنگام تشرف به من بگن بیا با هم بریم. حالا هر وقتی که ایشون تشرف پیدا میکردن ما با ایشون میرفتیم یا جدا میرفتیم. هیچ سابقه نداشت که بگم فلانی بیا، من الان دارم به حرم مشرف میشم، شما بیا با من. ایشون میگفتن یه روز صبح جمعه بود، ما شب در اونجا بودیم و در خدمت ایشون بودیم و خوابیدیم، صبح جمعه بلند شدیم بعد از صبحانه، ایشون گفتن فلانی من میخوام به حرم مشرف بشم، شما بیا. دعو مرحوم آقای حداد این بود که هر روز صبح که از خواب بلند میشدن، اینهایی که میگن اهل ولایت نیستن بشناسید چه کسانی هست. هر روز صبح ایشون از خواب که بلند میشدن، نماز صبح را میخوندن، حرکت میکردن، میامدن میرفتن حرم سید الشهدا زیارت میکردن، بعد میامدن حرم از تبلفرد علیهم السلام، بعد برمیگشتن در منزل صبحانه میخوردن. این کار هر روز ایشون، وقت میگن اینا اهل ولایت نیستن. ایشون میگفتن اون روز خیلی من تعجب کردم که به من گفتن فلانی من میخوام حرم مشرف بشم، شما بیا با هم بریم. ما رفتیم نشستیم، در این موقع دیدیم یه نفر آمد مشغول زیارت شد و اینها، یه فردی بود خیلی موجه در میان افراد و اونجا و اینها. وقتی که ما نماز رو خوندیم و من هم در دلم نسبت به اون فرد یه مسائلی بود، یه حسن ظنهایی در دلم نسبت به اون بود، یه مطالبی نسبت به او، یه مراتبی را نسبت به او در دلم بود، اطلاع نداشتم، چیزهایی این طرف و اون طرف میشنیدم. بعد رو کردن به من فرمودن که فلان کس را دیدید؟ گفتم بله دیدم. ایشون فرمودن در آینده خواهید دید که چه پیش خواهد آمد. بعد این قضیه گذشت و تا این که ما دیدیم بله یک مرتبه سر و صدای این فرد بلند شد به عنوان نیابت امام زمان علیه السلام در اونجا و مردم را به دور خود جمع کردن، از اطراف و اینها افراد به این طرف و اون طرف می رفتند و جمع می کردند و افراد را جمع می کردند و به عنوان نیابت و چه و چه و خیلی مسئله بالا گرفت. همون قضیهی که مرحوم آقا نوشتن نمیدونم در کتاب کتابشون یا اینکه برای رفقا عرض کردن نمیدونم که ایشان گفتن که من رفتم در سامر و این فتنه را خواباندم و آمدم. کی در حق یک همچنین شخصی این احتمال را میداد؟ اون نماز شبها را کی متوجه میشد که از روی دوایی نفسانی و امثال ذالکه؟ اون گریه ها را، اون قرائت ها را، اون مجالس را، اون مجالس توسلات را، اون چرا که همه را گول زده بود، بسیاری از اطراف و اکناف به دور او گرد آمده بودن، کی توانست تشخیص بده و بفهمه که در باطن و پشت این قضیه چه مسئله نهفته است؟ کی میتونه اینها را بدونه؟ اون کسی که نفسش به مرتبه تقوا رسیده و الا خود او هم گرفتار این شده بود، خود او هم از نظر نفسانی گرفتار این قضیه شده بود، مراتبی را برای این قائل بود و امثال ذلک. برای رسیدن به این مسئله در دو جهت و در دو مسیر انسان باید حرکت کنه. مسیر اول مسیر تصحیح خیال به واسطه قدرت و زمینه‌های عقلانی. زمینه‌های انحراف فکر و انحراف نفس را انسان باید به واسطه مراقبه و به واسطه همت و پیگیری باید از بین ببره. یکی از اونها سوء ظنه. در آیه قرآن میخونیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ای مردم، از ظن و گمان بد اجتناب کنید. این گمان بد در بسیاری از موارد خلاف واقعه و انسان باید کاری کنه که سوء ظن او در هر مرتبه ای که هست هر روز کاهش پیدا کنه. بی خود و بی جهت انسان در ارتباط با افراد نظر سلبی و نظر نفی نداشته باشه، مثبت باید با افراد فکر کنه. و برای اینکه این مسئله در انسان حاصل بشه، انسان باید نسبت به هر چیزی که میشنود فرض کند این مطلب را نشنیده، یک لحظه فکر کنه که این مطلب نشنیده، شنیده نشده، بعد بره راجبش فکر کنه آیا این مطلبی را که برای من این نقل کرده احتمال نداره استنباط این باشه که برای من گفته، احتمال نداره برداشت او باشه که برای من گفته. احتمال نداره که خود او دستکاری کرده باشه. احتمال نداره که خود او در ارتباط با اون فرد مسئله داشته و از دیدگاه اون مسئله آمده این قضیه را به من منعکس کرده. یه وقتی یه شخصی آمده بود یه مسئله را برای ما مطرح کرده بود، یه اختلافی بود چند وقت پیش، مدتی پیش یه قضیه رو برای ما مطرح کرده. من وقتی که صحبت کردم خب متوجه شدم که مسائل چه نقطه ضعفی داره، چه نقطه قوتی داره و حول و حوش قضیه یک خیال و ذهنی هم برامون پیدا شد. حالا جالب اینجاست من این را پیش دو نفر فرستادم که هیچ کدام از آنها از خصوصیات دیگری اطلاعی نداشت. جوابی که از اون دو نفر برای من آمد درست 180 درجه مقابل هم بود. یه قضیه واحد، یه مسئله واحد، یک جریان واحد. اون پاسخی که اون شخص برای من مهم نبود که حالا پاسخ چه خواهد بود، اون چی که برای من مهم بود ارزیابی افراد در ارتباط با جریانات و در ارتباط با این خیلی مهمه که چگونه ما در ارتباط با قضایا درست مقابل هم، یکی این نحوه و دیگری درست در مقابل که مسئله به این کیفیته، همون یک نفر همون صورت مسئله به همون نحو به دو نفر گفته میشه. چرا اینطوره؟ چون ما یه مقداری خب مربوط به ضعف ماست، مربوط به نقایص ماست، یه مقداری مربوط به خب ما به مرحله کمال که نرسیدیم، کسی هم ادعا نکرده، انشالله در اون مسیر خداوند کمک میکنه، تأیید میکنه، این مطالب هست، یه مقداریش مربوط به اونه و مسئله مهمی هم هست، ولی چرا باید در دو نقطه مقابل مطرح بشه؟ حالا فرض کنید که دو نظر نزدیک به هم، ممکنه حالا با کمی اختلاف، مثلا یکی بگه آقا 100% حق با اینه، اون یکی بگه آقا 80% حق با اینه یا 20%. نه، اولی میگوید 100% حق با این، دومی میگوید 100% حق با این. این مال چیه؟ این غیر از اون معلومات، غیر از اون نقایص، یه مسائل دیگری هست، اون مسائل را انسان باید بهش برسه، از این مطالب باید رد بشیم، اطلاعات و معلومات به دست ما خواهد رسید، اون چرا که لازمه راه و طریق است برای ما پیش خواهد آمد. مهم این است که خود را به نحوی آماده کنیم که وقتی اون اطلاعات و اون معلومات و اون مسائل در نفس قرار میگیرد مسیر صحیح خودش را طی کنه. این مهمه. یه شخصی اومده بودی که از رفقایی که از دوستان در یه قضیه اختلاف داشت، مسائلی بود مورد اختلاف، اختلافات هم اختلافات شخصی نبود، اختلافات مبنایی بوده، از یک نفر یه حرفی آمد نقل کرد پیش من، یه حرفی خب به ظاهر ظاهر زنندهی داشت، حکایت از یک نوع فرض کنید که دعوی میکرد، حکایت از یه مسئلهی میکرد، وقتی که برای من نقل کرد من یه دو لحظه فکر کردم، گفتم خب شما آیا احتمال نمیدید که منظور او این باشه؟ شاید این بوده. اون شخصی خورده فکر کرد گفت شاید. گفتم خب این احتمال رو قبلا شما میدادید؟ قبلا اون احتمال قبل از این که بیای؟ خب یه احتمال، احتمال اغلایی انسان میتونه بده، حالا شاید هم به نظرش نرسیده بود، حالا این هم نمیتونیم بگیم که حالا حتما شاید تقصیر داشته، نه شاید به نظرش نرسیده بود، ولی انسان چقدر خوبه که ولو این که فردی است که داره از اون نقل میکنه مخالف با اوست در مبنا و در عقیده و در مرام، ولی مطلبی را که میشنود فوراً به اون جنبه نفی و سلبیش نگاه نکنه، شاید موقعیت مثبتی داشته باشه، شاید یه جهت مثبت، مگر اینکه خب دیگه معلوم باشه، دیگه مشخص باشه، دیگه یقینی باشه، آدم وقتی که این چراغ را میبینه دیگه نمیتونه بگه آقا این خاموشه، به این نحوه باید باشه. اگر انسان این کار را در خودش استمرار داد، این روش را در خودش استمرار داد، یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تصحیح خیاله. این مسئله که انسان همیشه قبل از اینکه سریع بخواد فکر کنه بشینه برای اون عملی را که شنیده، برای اون خبری را که شنیده، برای اون واقعی را که احساس کرده بشینه ببینه اصلا میشه یه احتمال مثبتی درش پیدا بکنه یا نه. یه دقیقه بشینه، نشد دو دقیقه فکر کنه، نشد پنج دقیقه فکر کنه، نشد ده دقیقه فکر. و تا ده دقیقه میرسه ها، به شرطی که بره به، شاید منظور او از این که این حرفو زده اینه، خب حالا خیلی هم پس دیگه اینقدر داغش نکنی. شاید منظور او از این که این کار رو کرده اینه، شاید دیگه. حالا اگر فکر کنه، اگه خودش من میگه آقا جان من که این کار رو انجام دادم به خاطر این بود، اینم قسم، اینم قرآن، دستم رو قرآن میذارم، چی میگی؟ نمیتونی بگیم دیگه داره دروغ میگه، که مسلمان که دیگه نمیاد دروغ بگه. میگه عجب بابا، این آیه قرآن، این والله و بالله من در نظرم این بود، جوری مطلب به شما نقل شده که شما نسبت به من یک همچنین ظنی را بردی. درست؟ حالا اون قسم و اون آیه و اون قرآن آدم قبلا جلوش بذاره، آیا احتمال صحت و احتمال را میدهد یا نه؟ اگر بله، مطلب به نوی است که اگر قسم به قرآنم خورد باید بگم آقا این قسم دروغه. یه وقتی ممکنه این دیگه یه چیزی که واضح و روشنی به نحوی که آدم با این دو چشمش میبینه، حدس و گمان نیست، فکر و خیال نیست، استنباط نیست، به این نحوه میبینه، نه اونجا مطلبی هست. آدم این احتمال را بده، این باعث میشه چی؟ باعث میشه بسیاری از گمانهایی که ما نسبت هم میریم همه اینا از بین بره، نفس یک آرامشی پیدا بکنه، یک سکونتی پیدا بکنه نسبت به افراد، نسبت به اجتماع، نسبت به رفیق، نسبت به اشخاصی که با اونها داره. این درگیری نفسانی که دائما ما با او سر و کار داریم، این فروکش پیدا میکنه. این یکی از موارده. چون دیگه در امروز میخوام اون مسئله متقین را دیگه تمام کنم و اگر خدا بخواد در جلسه بعد، شاید یه قدری هم به طول بکشه، از مطلب جدیدی بخوام صحبت کنیم، لذا خیلی دیگه در آخر صحبتم فشرده و موجز دیگه مطالب را میگم. یکی مسئله، مسئله چیست؟ مسئله سوء ظن. این سوء ظن باید از بین بره. مسئله دوم، مسئله حفظ موقعیت و اون حالتی است که انسان داره. این حالت رو انسان باید حفظ کنه. ما وقتی که قبل از این که ارتباط پیدا کنیم با این حرف ها و با این مطالب چه حالی داشتیم؟ چند سال میگذره از این قضیه؟ سالها میگذره، 10 سال میگذره، 20 سال میگذره، 30 سال میگذره. آیا الان هم همون حال 30 سالو داریم یا نه فرق کردیم؟ این حالت و این موقعیت را انسان در قبال خودش و پروردگار همیشه نگه داره برای خودش. این حالتی که اول چیزی نمیفهمید، الان یه مقداری فهمیده، مبادا این مسئله او را دگرگون کنه. این موقعیتی را که قبلا داشته و طلبی را که برای رسیدن به مطالب عالیه داشته و آتش و تشنگی که برای رسیدن به اون مبانی و قواعد برای حیات ابدی داشته، اون را آیا الان داره یا نداره؟ اون حالت تواضع و خضوعی که در ابتدا آمده، آیا اون خضوع الان هست یا نه؟ در ارتباط با پروردگار که ما عوض نشدیم، ما همونیم دیگه، تغییر کردیم؟ چقدر به ما اضافه شد؟ چند متر به ما اضافه شده؟ این مطالبی که به گوش ما خورده از کجا آمده؟ جز از عنایت حق از جای دیگه است؟ اون چرا که فهمیدیم و اون چرا که درک کردیم اون را از خانه خاله و عمه که نیاوردیم، جز این که از طریق بزرگان که عمرشون را در این راه گذاشتند و به هزار بلا و مصیبت مبتلا شدند و با گفته های خودشون و نوشته های خودشون و مرام خودشون اون مکتب حق را به میراث به ما سپردند، از کجا این مطالب آمده؟ این مسائل را انسان همیشه در خودش زنده نگه داره و موقعیت خودش را در ارتباط با این مکتب حفظ کنه، خلاصه خودش را گم نکنه. یه روز یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام شب در منزل حضرت رفته بود، حالا یا دعوت داشت یا دعوت نداشت، حضرت خودشون آوردن سفره انداختن براش در اونجا در مدینه، وقتی که حضرت در مدینه بودن سفره انداختن، غذا آوردن، بعد رفتن و فراش خود را برای او آوردن، دوشک خود را برای او آوردن، لحافی اگر بوده آوردن، و فهمید اون شخص که این خود فراش خود حضرت، و حضرت هم بودن که شما اینجا استراحت کنید. بعد همین که خواستن از در خارج روی کردن و او گفتن که مبادا گمان ببری که تو یه کسی هستی ها، مبادا این درت پیدا بشه. ببینی فوراً اون شخص داشت چی میشد؟ حالا ما از کوفه رفتیم، از یه جا آمدیم، مورد ضیافت حضرت فرزند رسول خدا قرار، حالا برمیگردیم کوفه به بقیه پوز میدیم، ما رفتیم اونجا افتخار میکنیم، امام رضا با دست خودش برای ما غذا آورد و فراش خودش را برای ما پهن کرد. هر جا میریم بله دیگه خدمت حضرت رسیدیم و حضرت به همه سلام رسوندن و بله خب چی بود اونجا، چه عرض کنم دیگه، شرمندگی و دیگه خجالت داد حضرت ما و خیلی یه خودم سرمون رو پایین میندازیم و تمام اینا چیه؟ همه اینا کلک و حقه بازیه، همه اینا حقه بازیه، تمام این سر انداختن پایینا همه حقه بازی و نقشه های شیطانه. دیگه حضرت خیلی ما رو شرمنده کردن و خیلی ما رو خجالت زده کردن، خب چیکار نمیتونیم بگیم؟ خب نمیتونی زهر مار نگو، نگو. بله دیگه حضرت دیگه عجب حضرت فراششون رو بر پس بلنشیم یا علی ببوسیم و دیگه وضع و موقعیت و دیگه از فردا تو مجالس این کسیست که تو فراش حضرت خوابیده، اون کسیست که رو دوشک حضرت خوابیده، این کسیست که فلان، همه جا پخش بشه و چه بشه بعد بشه آقا یک بوتی بشه که از بوت هبل و از اون بوتای مکه که کلش رو بر کجا رفته بود بعدم امیرالمومنین، همه اون بت‌ها را ظاهر وقتی که با شمشیر می‌زد همه اونها را مینداخت و میشکست، ظاهر و باطن بت کده را حضرت از بین می‌برد، هم بت ظاهر را از بین می‌برد و هم با نفس ولایتش باطن را هم از بین می‌برد. درست از اون بت بالاتر حضرت می‌نه این الان داره در جهنم ساقط رو می‌کنه، حواست باشه من این کاری کردم، تو بقیه شیعیان من فرق نمی کنی، یا کس دیگه هم بیاد منم همین کارو براش میکنم. یه دفعه درشون یک مرتبه حضرت از جهنم بیرون آوردش. کجا داری میری؟ کجا داری فکر میکنی؟ حالا پاشی بیای شهر بدی؟ پرونده درست کنی واس خوده؟ همین الان پرونده تو ما میگیری پاره میکنی میندازیم توی بخاری هیزومی هست میسوزونیمش و همه خاکستر میکنیم. کار امام اینه، امام میاد با اون ولایتش بت میشکنه، نفس رو میاد خورد میکنه، خیال را میاد تصحیح میکنه. بدبخت تو با بقیه چه فرق میکنی؟ اگه من به تو لطف کردم من امامم، تو کی هستی؟ برن شما رو رفقاتم بیان ببین همین کار رو واسه میکنم یا نه، بفرمون ببین میکنم یا نه، من دارم به تو لطف میکنم، من دارم به تو عنایت میکنم، حواست کجاست؟ کجا داری میری؟ موقعیت خودمون را فراموش نکنی، همیشه خود را همون روز اول و شاگرد اول دبستان به حساب بیاری و هر چه که به ما میرسد از ناحیه خدا بدانی. درست؟ این مسئله دوم. مسئله سوم این که آن چرا که برای ما پیش می آید اون را عنایت خدا بدونیم، بدانیم واقعا اگر علمی به دست میاریم از ناحیه خدا آمده، اگر معرفتی برای ما پیدا شده از ناحیه خدا آمده. این که الان تفکرمون نسبت به جریانات و مسائل فرق کرده، از کجا آمده؟ از خدا آمده. و الا رفقای ما، اقوام ما، قوم و خویش‌های ما، اونا تو همین حرفا نیستن؟ برید باهاشون صحبت کنید تو همین حرفا، مبادا بر اونها خورده بگیریم، مبادا بر اونها ریشخند بزنیم. بله کار اونها را امضا نباید بکنیم، ولی ریشخند زدن، تمسخر کردن، اینا چه حرفایی دارن، اینا رو تو دلمون بگیم، به ظاهر مطلب نکنیم و بر این مسئله خدا را شکر کنیم. خدا را شکر کنیم که در چه وادی هستیم، خدا را شکر کنیم که در چه موقعیتی هستیم. این مطلب رو من خدمت رفقا قبلا گفتم، حالا بعد میشه یادآوری بکنیم. در یه جلسه بود، بسیاری از افراد بودن، شاید نصف بیشتر اینها از معممین بودن، بنده شرکت میکردم، یک بار فقط شرکت کردم، یک مجلس مربوط به منتسبین بود. کل این مجلس اون شب یه قضیه اتفاق افتاده بود، یک بازی اتفاق افتاده بود بین کجا و کجا. کل صحبت اون مجلس از اون اولی که ما رفتیم تا نیم ساعت به آخر که دیگه من رو کردم به یه نفر، گفتم آقا این چه حرفایی، خجالت نمی کشید؟ حالا اسم این قضیه رو صله رحم گذاشتید، یه آیه خونی که دیگه اون فرد چیز شد و این روایت من مات ولم یعرف امام زمانه رو، این رو شروعی کرد یه خورده معنا کردن و از این ور اون ور اشکال و بعد گفت آقا بفرمایید پایین سفره انداختن و چی جلسه رو خط کنید. کل این مجلس بین این افراد، بین این جریان، این کیه، اون کیه، اون چطوری میزنه تو دروازه، اون چطوری میزنه تو غیر دروازه، اون در اونجا این کار کرده، یک ساعت و نیم وقت این مجلس به این گذشت. در تمام این مدت من فقط میگفتم الهی شکر تو دلم، الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر. التفات کردید ما در کجا هستیم، فکر ما کجاست؟ تازه اون مقداری که الان ما اصلا نسبت به مطالب بزرگان اصلا با خنده آوریم، حالا به اون حد خودم، ما رو کجا آوردن، تو چه حرفایی، تو چه مسائلی، اصلا چیه واقعا، اصلا میشه انسان فکر کنه حتی خیالش؟ و نه تنهایی که شوخی میکردن، جدی میگفتن، بحث میکردن، تجزیه و تحلیل میکردن، آقا تجزیه و تحلیل میکردن. افراد چی؟ 70 ساله، ائمه جماعات. که اون اونجا اینه، اون اونجا اینه، در اون تیم فلان فلانه، یک چیزایی که من اصلا به عمرم 10 دفعه بگم عوضی میگم اسم، فرض کنی بعضی ها رو اینا، مگر جبرائیل به اینها وحی کرده باشه؟ آخه مگه میشه اینقدر که اطلاعات داشته باشه نسبت به چیزایی که کوچه خیابونای ما اطلاع ندارن اینقدر، مگه میشه؟ درست؟ شکر کنیم خدا را. انسان بداند این مطالبی را که آمده برای او میاد، این مسائل، اینها نورهایی است که از ناحیه پروردگاره، مبادا خودش را گم کنه. درست؟ این سه مطلب باید مورد نظر قرار بگیره. البته مطالب دیگه هست، امهات مطلب این ستاست. این از نقطه نظر روش عقلانی برای رسیدن به اون مرتبه کمال عقلی. و اما از نقطه نظر شهودی، خب اون دیگه یه مسئله دیگه است. از نقطه نظر شهودی وقتی که انسان حرکت کنه در این مسیر و رشد پیدا کنه، حرکت سالک از عالم نفس به عالم تجرد عبارت است از حرکت سالک از جزئیت به کلیت. یه عکسی رو به شما نشون میدن، من باب مثال میگم، شما این عکس رو نگاه میکنید، یه منظره ای نگاه میکنید، یه وقت ممکنه شما فقط نگاه به این منظره کنید، مثل اینکه فرض کنید که اطفال نگاه میکنن، یکی ممکنه نگاه به عمیق‌تر کنه، یکی ممکنه نگاه کنه و یه وقایعی را که پشت این صحنه است از لابلای این صحنه و خصوصیات به دست بیاره. درست؟ حرکت سالک این است که از نگاه کردن به جزئیات و تأثیر پذیری از وقایع خارجی، سالک یک جهش می کند و اون واقع و حقیقت را در لابلای ابرها می بیند، در بالای ابرها. قضایایی که اتفاق می افته، این قضایا دیگه برای او تأثیر ندارد، او داره بالاتر رو می بیند، میگه اینا همه پوچ. مطالبی را که به او نقل میشه، میگه این مطالب چون دید دارد، بصیرت دارد، مطالب مافوق رو میبینه. این مسائلی را که ما میگن میخنده. جریاناتی که دور او را احاطه میکند در او اثر نمیگذارد، چون او بالاتر رو داره میبینه. مگر نفرمودن مرحوم آقا، مگر نگفتن به ما میگفتن چی؟ گفتند که مسائل به این کیفیت نخواهد بود، مطلب به نحو دیگری خواهد شد. که سالها قبل از این که جریانی اتفاق بیفته، سالها قبل از این که ما چیزی ببینیم، سالها قبل از این که ما مسئله رو مشاهده کنیم، اونم به اندازه ضرورت ها، نه در هر جایی، مطالب گفته می شود. چرا؟ چون اون داره بالا را می بینه و بعد قضایایی که اتفاق میفته، مسائلی که اتفاق میفته، این داره میبینه یک پروندهی همینطور یکی یکی ورقها میاد پس از دیگری، تا حالا که به اون ورق آخر میرسه، اون داره ورق آخر رو داره میبینه. عرض کردم خدمت رفقا، یه شب داشتیم در همون زمان حکومت نظامی بود، یک شب دیگه چیزی نمونده بود، حدود یک ساعتی مونده بود، به اتفاق ایشون از مسجد آمدیم پیاده به سمت منزل، از این طرف خیابان سعدی آمدیم در اون طرف خیابان سعدی، از همین دکه های روزنامه فروشی اینها اون کنار بود، همین که داشتیم میگذشتیم، اصلا ایشون روزنامه نمیگرفتن، ما اون موقع اصلا روزنامه نمیگرفتیم، یه دفعه ایشون نگاه کردن، دیدن یه عکس یه شخصی که آمده بود و بعدم رئیس جمهور شد و بعدم جریان شده، یه همین میدونم. من اصلا خودم نمیشناختمش اصلا تا اون موقع، یه میگه تو اسمش رو شنیده بود، ایشون هم تو با عصا بود زدن چیز کردن روی اون روزنامه. این کی آقا؟ این کیست؟ این گفتم آقای همچین کسیه، بالاخره تو این مسائل هست و اخیراً ما اسمش رو شنیدیم. سری تکن، روزی خواهد آمد بلایی از این مرد بر سر ایران بیاید که دیگر جبران نخواهد شد. اصلا قبل از این که این حرفا باشه، اینا از کجا این حرفا رو میگن؟ کی این حرفا رو به اینا میزنه؟ آیا دیگه جریانات میتونه در افکار اینا اثر بگذاره؟ میتونه؟ هزارها نفر خودشون رو تیکه تیکه بکنن، وقتی این داره میبینه چی میخواد اثر بگذاره؟ چه میخواد ببینه؟ درست؟ چه واقعی میخواد حال و هوای اینها را تغییر بده؟ هر چه انسان از نقطه نظر سلوک به مرتبه توحید نزدیکتر بشه، خیال او تصحیح‌تر میشه و از مرتبه خیال و وهم به مرتبه عقل هی میاد بالا، هی میاد بالا از نقطه نظر باطن و از نقطه نظر ظاهر، تا هر دوی اینها میرسن به یک نقطه. اون نقطه اسمش چیست؟ رفقای فاضل دیگه باید بدونن دیگه، اول ما خلق الله العقل، میرسن به مرحله عقل تام. اول ظهور پروردگار در عالم خلقت در مقام واحدیت، پس از عالم ذات و عالم هویت مرتبه عقل است. در مرتبه‌ای که کل نظام خلقت با تمام محتویات خود اعم از مجردات و اعم از ماده را در چنبره وجودی خود گرفته و داره به اونها القا میکنه، این عالم میشه عالم عقل. پس کسی که به اون مرتبه عقل رسید، به مرتبه چی؟ تصحیح خیال رسیده، دیگر خیال نداره، اون عقل عقل تامه. خب این یه مرتبه. یه روایت دیگر هم داریم، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، اولین مرتبه ظهور پروردگار در عالم خلق ظهور در ولایت پیغمبره. پس بنابراین نتیجه این دو عبارت که هر دوی اینها در یک نقطه به هم تلاقی میکنن چیست؟ عالم عقل عبارت از عالم ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. به این مرتبه اگر انسان برسد، به مرحله عصمت رسیده. اولیای الهی به این مرتبه رسیدن، یعنی در زیر ولایت پیغمبر و در تحت ولایت امام علیه السلام، امام زمان و سایر ائمه، افراد بیان بالا، بیان بالا از نقطه نظر مقامات نفس عبور میکنن، همینطور میان میان تا میرسن به همان مرتبه ولایت تام. در آن ولایت که قرار گرفتن، دیگر نفس اونها دیگر نفس بشری نیست، دیگه نفس ندارن، دیگه هوا ندارن، دیگه تخیل ندارن. ادراک اونها ادراکیست که از ما فوق در نفس اونها آمده، نه از پایین در نفس اونها طلوع کرده، نه بر اساس مطالعات و دیدن و خبرها و نظرها و سایر مطالب برای اینها اندوختی جمع شده و نتایجی پیدا شده. خروجی آنها خروجی نیست که به واسطه ورودی این گونه امور باشه، خروجی آنها همان ورودی است، همان چرا که از نهایه پروردگار بر قلب رسول خدا و ائمه میاد، همان میاد بر قلب اینها از ناحیه نفس رسول خدا و امام. در زیر سایه امام یک جریان قرار دارد، نه دو جریان. این جریان در اینجا قطع نمیشه. کلام اونها کلام امامه، فعل اونها فعل امام. لذا دیگه نمیتونن بگن ما اشتباه کردیم، دیگه نمیتونن بگن ای کاش این را نمی گفتیم، دیگه نمیگن این مطلب ما اشتباه بود. بله در مسائل جزئی همونطوری که عرض کردم، خب اینا یه مسائل پیش افتاده، حالا یه چیزی رو اشتباه میبینه، یک فرض کنید که یه شخصی رو حالا چشمش ضعیفه، حالا دلیل نیست برای اینکه هر کی ولی خدا چشمش فرض کن 12 باشه، نه اونم ممکنه، یا اینا که چی میگفتن سابقا تعلیوانی میگفتن تکاسه‌ای میگفتن فلان، اونم بزنه ببینم که البته حالا دیگه ظریف تر شده، درست؟ نه حالا دلیل نداره، نه همونطوری که عرض کردم در اعتقادات، در ارتباط با پروردگار و در اون چرا که به افراد نسبت به مصالح اونها و نسبت به مسائل جامعه میگوید، کلام اونها کلام امام است بدون برو برگرد. این رسیدن مسئله ولایته. در این مرتبه است که عقل همون ولایت و ولایت همون عقل خواهد شد، دو مطلب نیست. کی به اینجا رسیده؟ یک نمونه، حضرت ابوالفضل. شما نگاه کنید، حضرت ابوالفضل فانی در سید الشهدا است، فانی در سید الشهدا است، ذوب شده در سید الشهدا است، تشنه است، میره کنار شریعه فرات، آتش گرفته، دو شبانه روزی که آب نخورده، آبها رو داده بقیه، خواهی نخواهی نفس متمایل به آبه. همین که آب را میاره بالا، یه مرتبه فذکر آتش الحسین، یاد آتش امام حسین میفته و بقیه. چرا در این موقع این خاطره به ذهن حضرت ابوالفضل آمد؟ چرا؟ چون نفسش با نفس امام حسین متحد شده، نمیشه اصلا آب بخوره، نمیشه بخوره. اگر حضرت ابوالفضل در اون موقع آب میخود، دیگه حضرت ابوالفضل نبود. توجه کردی؟ دیگه نبود. اگر امام حسین تشنه است، اونم باید تشنه باشه. بله، موقعیت براش پیش آمده، طبق دستور امامش رفته شریعه آبی. الانم کسی نیست که منع بکنه. هر کسی در اینجا باشه، از افراد عادی و از محققین و مفسرین عادی، همه میگن اشتباه کرده. ای آقا با آب میخورد بهتر میجنگید، ای آقا آب میخورد قوی میشد، ای آقا رفع آتش میکرد. آقا آب خوردن واجب شرعیست، اصلا بالاتر از این. حرام است که انسان فرض بکنید که بخواد خود را به هلاکت بیندازد. حرام است که انسان بخواهد ضرر را متوجه بکند. درسته؟ حرام است. برای کی؟ برای ما، برای ما اهل ظاهر، برای ما که شمه ای از واقعیت را نچشیدیم و چشمان ما فقط با مطالب ظاهری فقط سر و کار داشته و از اون واقعیت و حقیقت ولایت و باطن امر بویی نبردیم، برای ما حرامه. برای ما به حکم وظیفه شرعی ظاهری آب خوردن واجب است. ولی حضرت ابوالفضل چی؟ حضرت ابوالفضل عقلش به عقل تام رسیده، تام شده. عقل تام چی میگه؟ میگه چطور ممکن است بین محبوب و بین محب فرق باشه؟ تو محبی و او محبوبه. او الان ببین در چه وضعیتیه. همان عقل میگوید آب نخور و همان عشق میگوید نخور. همان عقل میگوید در اینجا باید با او مواسات داشته باشی و همان ولایت است که این فکر را در مغز او میاندازد. اینجا نکته است. اگر حضرت ابوالفضل با سید الشهدا وحدت نداشت، با برادرش اتحاد نداشت، ذوب در ولایت او نشده بود، در همونجا دو تا چهار تا یه تحلیل میکرد. نه الان من باید بخورم، الان دیگه قوی هستم، سلولان دیگه از کار افتادن، دیگه نمیدونم اصلا آب نیست که به سلول دارم، الان قش میکنم، باید برم دفاع کنم. شروع میکنه به اندازه یه مش یه مشکم میخوره. درست؟ ولی وقتی آب رو میخوره میبینه ای قبلا حالش یه جوری بود، الان یه جور دیگه شد، افتاد. امام حسین در بالامون و این روز اینجا افتاده، شهیدم میشد، جزء شهدام به حساب می آمد، مقاماتم خدا بهش میداد، نه اینکه نده. خیلی از مسائل برای او پیدا میشد، خیلی. ولی دیگه حضرت ابوالفضل نبود. اون حسابی را که امام سجاد می‌فرماید خداوند برای عموی من در بهشت درجه‌ای قرار داده که سایر شهدا قبطه می‌خورن، اون برای او دیگه پیدا نمی‌شد. پس عقل بهش میگه، اینی که میگن عشق میگه، عقل میگه، اونها چیزی از عقل سر در نمیارن، عشق نمی‌فهمن، عشق لیلی مجنون می‌دونن. عشق حضرت ابوالفضل همان عقل اوست و عقل او همان عشق اوست و هر دو در تحت ولایت محبوب قرار گرفته. اینجا اون مقام، مقام چی؟ تقواست. پس بنابراین خداوند قسمت کند که انشاءالله به حول و مدد امداد انفاس اولیاء الهی به این مرحله ما برسیم. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. این داردار آخرت هست، ما قرار دادیم برای اونهایی که علو ندارن، قصد علو ندارن، قصد فساد ندارن، ولعاقبت للمتقین. عاقبت مال این افراده، البته کسانی که حالا به این مرتبه نرسیدن، این دیگه مراتبی داره، مراتب پایین پایین تر پایین تر، تا دیگر خدا آن یار کرا خواهد و میلش به که باشد. بله انشاءالله امیدواریم که همیشه مرحوم آقا میفرمودن فراموش نکنیم وقتی میخوایم دعا کنیم اون بالاتر دعا کنیم. اگر قرار بر این است که کسی دیگری اجابت کند، چرا ما در دعا بخل کنیم؟ ما اون بالاتر رو میگیریم، خدا هم بالاتر انشاءالله میده. انشاءالله خداوند ما را با صاحب ولایت محشور بگرداند. اللهم صل علی محمد.